طبق قانون اساسی مجلس خبرگان از مجتهدین هستند اینها. طبق قانون اساسی وزیر اطلاعات باید منشین فلان باشه. طبق قانون اساسی رئیس جمهور حتی باید از رجال سیاسی و مذهبی باشه. یا در رجال مذهبی باشد. یا شخصیت های مذهبی باید باشد. یعنی مردم عادی شیعه غیر از فقیه و غیر از شخصیت های مذهبی این اصلا محرومن از دست یافتن به تمام این ارگان های تعیین کننده این نظام. بنابراین جالب اینه که این قانون اساسی تبعیض را فقط برای اهل تسنن، برای زنان، برای ملیت ها، برای کسانی که باور ندارن به ادیان توحیدی و برای کسانی که اصولا به ادیان باور ندارن و فقط تبعیض در مورد اونها اعمال نمیشه. این قانون اساسی تبعیض را در مورد این شیعان هم که قانون اساسی ظاهرا به نامشونه در مورد اونا هم اعمال میکنه. اینم بچه دیگر این قانون اساسی که وجه بنیادین تبعیض نسبت به همه حتی نسبت به شیعه و قائل شدن به حقوق بیشه و امتیازات بیشه به ویژه در بخش حاکمیت بر مردم برای عده قلیلی به نام مجتهد و فقیه و غیر اینا که هر دوی این زدی و دیگران به هر حال حق راهیابی به این نهادها را ندارن. اینی که منظور این هست که در این واقعا چالشی که هست در نه فقط با این جمهوری اسلامی بلکه با دیگرانی هم که به گونه این مسئله مشکل را در افراد اشخاص و رهبر و غیر میبینن نه در نظام و قانون اساسی نظام و قانون اساسی که در مبنای بنیادینش همونطور که گفتم غیر قابل تغییر هست. بازنگری در قانون اساسی به حکم رهبر انجام میگیره و همونطور که گفتم قانون اساسی تصریح میکنه که بخشی از حیطه ها اصولا قابل بحث نیست برای تغییر. اون بخش هایی هم که قابل بحث برای تغییر اونم تازه رهبر موارد تغییر را تعیین میکنه.
بله.
که این شورای بازنگری بپردازه به این موارد. شورای بازنگری هم باز طبق قانون اساسی همه عوامل و دست نشاندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر هم تمام این هایی که در قانون اساسی نام برده به عنوان شورای بازنگری که شرکت میکنه در این تغییر. تازه اگر تغییری هم وقت قرار باشد که این به تشخیص این عوامل وابسته به رهبر در این شورای بازنگری تغییراتی هم اگر قرار باشد داده بشه پس از امضا رهبر این تغییرات در قانون اساسی میاد. این واقعیت این نظام و سازوکارهای نظام ساختارهاش و قانون اساسی شد و این چیزیه که باید همونطور که گفتم به طور خستگی ناپذیر واقعا به روشنگری در این زمینه بپردازیم و با چالش با نظراتی که کوشش میکنن به گونه همچنان از تغییر در چارچوب قانون اساسی و تغییر در مدیده این نظام سخن بگن و اینه که باید واقعا به مردم گفت که با چه چیزی روبرو هستن. مردم همونطور که گفتم خودشون به خوبی در میابند ولی این تجربه دریافت حسیه و تجربه مستقیمه. این هنوز جا داره به این که این واقعا چی هست. این بخش مربوط به ارزیابی و تحلیل و بازنگری و باز کردن این هم از جنبه های حقوقی هم از جنبه های سیاسی و غیره و این باید اضافه بشه به دریافت حسی مردم و به تجربه مردم که به هر حال ببینن واقعا دیگه راهی در چارچوب این نظام برای بهبود موجود نیست. این در حقیقت بیشتر بخش اول این گفتگو بود. همونطور که گفتم در پایان گفتگو خب به صورت جلسات سخنرانی وقتش تمام میشه دیگه در پایان این گفتگو من به برخی از که مربوط میشه به بخش اول به زمینه های گذار از جمهوری اسلامی به این نکات به طور خلاصه اشاره کردم که چرا مردم که این دریافت حسی را دارن باز هم ممکنه در واقع تن بدن به راحل های میانی.
بله
بله. این مسئله اهمیت داره به این زمینه های گذار از جمهوری اسلامی که باید روشن بشه. مردم در شرایطی که برای امید زیادی نمیبینن یا تصور میکنن آینده براشون ناروشن هست، یا این بدیل جایگزین را نمیشناسن، یا امکان تحققش را نمیبینن، خب این مردم چه بسا در راه‌های میانی هم به طور موقت تن بدن.
بله.
بنابراین اینجاست که باید اون تلاش برای این روشن کردن این ماهیت این نظام را گره زد با دورهای آینده، پرسپکتیو آینده، یعنی در این حال اون وقت نشون داد که این حالتی که این احساسی که هست که در آینده ناروشن است، ما از اینجا به کجا خواهیم رفت، چه چیزی در برابر ما، سرنوشت آینده ما چجور خواهد بود، آیا آینده اطمینان بخشی در برابر ما باز هست یا باز نیست، این کوشش کرد که این پرسش های مربوط به آینده را روشن که بین اضافه کرد در واقع به بخش اول مسئله. و اونجا چون فرصت نبود من این مسئله را به صورت این نوشته، یعنی نکاتی را که اونجا فقط به طور اجمالی اشاره کردم، به صورت این نوشته زمینه های گذار بهش پرداختم. اونم این هست که در واقع مسئله اصلی که ما می توانیم با اطمینان از این نظام گذر کنیم و به یک تحول دموکراتیک دست پیدا کنیم، به این پاسخ باید پاسخ بدیم، به خصوص این که در کشوری که طی 100 سال اخیر، 120 سال اخیر دو سه تجربه بزرگ کرده و این تجربه ها با موفقیت لازم و با آنچه که انتظار داشتن روبرو نشد.
بله.
و این به خصوص تازه ترین تجربه ها که تجربه جمهوری اسلامیه، بعد از اون استبدادی بدتر از اون جایگزین شد. بنابراین مردم با این پرسشون وقتی روبرو میشن که خب ما با خروج از این استبداد آیا حرکت نمی کنیم در جهت بازسازی یک استبداد دیگه؟ و کوششون وقتی این بود که نشون داده میشه که ما آنچه که در برابر ماست، با اینکه باید کار زیادی به انجام بگیره تا متحقق شدن اون، ولی آنچه که در برابر ماست یک آینده تیره و تار نیست و اخ با خودش در واقع فی نفسه بازسازی استبداد را با خودش نداره. اونجا این توضیح به خصوص همراه شده بود با برخی از تحلیل‌ها و اظهار نظرهایی که گذار از جمهوری اسلامی را ایجاد یک نااطمینانی و رعب و هراس و وحشت از آینده ترسیم میکنن، همراه میکنن ما، و در نتیجه یک چالش با اون نقطه نظرها همراه بود. این قضیه اونم این بود که خب این از بین رفتن این نظام میتونه همراه بشه با خطر تجزیه ایران، با خطر هرج و مرج در ایران، با جنگ در ایران، با همه اینا. این یکی از چیزهایی که به هر حال دامن داده میشه، این یک چیز آینده مبهم و پرحراسی را ترسیم بکنن. یکی دیگه این که با استناد به تجربه جمهوری اسلامی، تجربه انقلاب 57، بگم که به هر حال اینجور در واقع گذار از این نظام میتونه سبب بازسازی یک استبداد دیگری بشه. کوشش این نوشته اساسا این بود که به این دو موضوع بپردازه و مؤلفه های دیگری که مربوط میشه به این دو موضوع، از جمله بدیل جا جایگزین و چگونگی تحول دموکراتیک. در مورد اول میدونید که زیاد گفته میشه دیگه، شما در تا اونجا که به خاطر دارم یکی دو بارم در گفتگوهای قبلی یک اشاره های گذرایی به بله. این قضیه شده بوده
که
بله این به هر جمعه ایجاد میکنند، میتواند به هر جمعه منتهی شود، میتواند به جنگ داخلی منتهی شود، در پیوی خطر تجزیه ایران را میتواند در پی داشته باشد و بسیاری حتی کسانی که منتقد این جمهوری اسلامی هستند در حال آدم های با نفوذی بودن و شرکت داشتن در این مبارزات، اینا برخی آدم های خوشنامی هم هستند و آلوده نبودن به جنایت های این نظام در این حالی که در این نظام بودن، برهم این از جوانب مختلف این دامن زده میشه دیگه. در حالی که من در اونجا به این نقطه اشاره کردم که اصولا خطر تجزیه قاعدتا سه زمینه این خطر تجزیه رو به وجود میاره. چجوری؟ آقا همینطوری که نمیشه. این خطر در یک سو زمینه داخلیه، یعنی ملیت های ایران طرف ایران که باید برن به طرف تجزیه، این اقوام میخوان از فرصت استفاده میکنن و در اون شرایط و برن ایران را تجزیه کنن.
جا به دربخشی ملیت های ایران رو باید یه دفعه در موردش صحبت کنیم که ما اقوام داریم یا ملیت ها.
بله راجب این در حال میتونیم صحبت کنیم.
بله لازمه، یکی از اون واژه هاییست که واقعا مثل همین بحث روحانی که میگیم که از فرهنگ غرب گرفتیم، اهل کلیسا و کلیساداران رو مفهومش با روحانی در فرهنگ ما و در زبان ما فرق میکنه و همینطور بحث روشنفکر به مدرسه رفته ها و تحصیل کرده ها به هر کسی میگیم و این هم از اون بحثیست که بحث ملت یا ملیت های بحث خیلی مهمه که
بله این بحث خیلی مفصلیه. شما حالا ولی هر چی نام بذارید بر این برحال این همیانان کرد ما
بله
یک سری متعالا اسمش قوم بذارید یا چیز همون نامی رو که برای فارس ها میذارید برای
اینا همه اقوام ایرانی هن، اینا فامیل هن کنار هم هن
بله این حالا میگم هر نامی بذارید همون نامی که برای پارسا
دقیقا همین اقوام
همون نام رو هم برای کردا باید
دقیقا کردا رس کردا جان زربخش اصلا متفاوت اینا به وجود آورنده همون ماتهای خرد و کلان
بله
به وجود آورنده ایران هن. اما حالا بحثایی که میکنند و عناوینی که داده میشه حالا اقوام دیگر رو میشه نوع دیگه، ولی اینا که اصلا خودش هم بنیانگذارانند.
بله خب اونا اصلا پارسا هستند و به هر حال این ایران تشکیل میشه از این.
بله دیگه اقوام
از این که بیشتر تا این خب به هر حال به طور مفصل اینا باید بحث کرد که این نامگذاری چی هست و تفاوتش چی هست.
دقیقا
اگه از فارس هم فقط به عنوان یک قوم صحبت بشه
وقت
میشه از کردان به عنوان یک قوم
دقیقا همش اون اقوام هم دیگه اینا اقوام بس. ایرانی هم بله
بس.
با حقوق مساوی با همه امکانات با حقوق مساوی و با همه امکانات مساوی اقوام ایرانی بله.
حالا اونها چه وقت ممکنه برن و پای این که حالا کرد باشد بلوچ باشد آذری باشد اینا چه وقت اینها به فکر جدایی و تجزیه میفتن؟ وقتی به فکر جدایی و تجزیه میفتن قاعدتا که ببینن حقوق طبیعی اونها حقوق فرهنگی زبان هویتشون اینا نادیده گرفته بشن. ولی در جایی که این حقوق نادیده گرفته نشه خب اینا ما این تمام تجربه تاریخی طولانی ایران از چرا وقت واقعا از ایران جدا بشن؟ بنابراین عامل اصلی در واقع اون نظامی است، اون رژیمی است که این حقوق اینها را نادیده میگیره. و این هست. بنابراین اگر اشکالی ایجاد میشه، اگر برخوردی به وجود میاد، مقابله صورت میگیره، این مقابله به دلیل سیاست حاکم در کشور است. بنابراین عامل اصلی دامن زدن به اختشاشات و نارضایی های قومی خود نظام حاکم است به از طریق نادیده گرفتن حقوق اونها و زیر پا گذاشتن حقوق اونها. این تجربه ایه که داشتیم. در نقطه مقابلش این است که ما شاهد این هستیم که طی قرنها این اقوام مختلف مشترکاً این سرزمین ساختن، مشترکاً از این سرزمین دفاع کردن و اینو سرزمین خودشون میدونستن. دینا این همه این تجربه در انقلاب مشروطه ما این سرپاخان و باقرخان پیشتازان انقلاب مشروطه بودن و این حتی پیشوری با همه اون اقدام یک سال آخر جریان آذربایجان 1324 در تمام دوران حیاتش تا اون زمان مرتب گفت که آذربایجان جز لاینفک ایران. ما این سابقه تاریخی را در واقع داریم، سابقه تاریخی که ملیت ها اقوام ایران یا هر نامی که بگذاریم مشترکاً این سرزمین ساختن، مشترکاً یک پیوند امتزاج تاریخی را ایجاد کردن، مشترکاً از این سرزمین دفاع کردن. بنابراین اگر حقوق اینها زیر پا گذاشته نشه، نادیده گرفته نشه، هیچ موردی نداره، هیچ زمینه موجود نیست برای خطر تجزیه و جدایی و غیر اینا. بنابراین این دولت های مرکزی هستن که با نادیده گرفتن این حقوق در واقع این خطرها رو دامن میزنن. بنابراین از بین بردن این خطر در درجه اول از بین بردن این نظام رژیمی است که این حقوق را نادیده گرفته و زیر پا گذاشته. طبیعیه وقتی که یک رژیم این حقوق نادیده میگیره، نارضایتی ایجاد میشه، نیروهای بیگانه و یا جدایی طلبانی که به هر حال حتما هستند، عناصر جدایی طلب و عناصر مشکوک وابسته به خارج، غیر مشکوک جدایی طلب، همه اینا میرن در فکر بهره برداری از این نارضایتی که زیر پا گذاشتن حقوق مردم ایجاد کرده. بنابراین عامل دوم در واقع این عناصری هستند که میخوان از این بهره برداری کنن، ولی ریشه همون نارضایتیه. ریشه همون هایی هستند که این حقوق را نادیده گرفتن. مسئله سوم قدرت‌های خارجی هم. قدرت‌های خارجی هم در حقیقت تو خیلی روشنه که به خصوص در شرایطی که یک با رژیم با در برابر اونها با قرار میگیره و مناسبات حسنه ای هم با اونها نداره، اونها میرن اساس فرصتی استفاده کنن. این اصلا چیز ناروشنی سه یک سندی از دستگاه بوش بیرون درس گرفته بود که این برنامه ریزان یکی از نکاتی رو که مطرح کردن ایجاد اختشاشات در حاشیه مرزی ایران در بین اقوام ملیت های ایران سندی بود که اون زمان درس گرفته بیرون. بنابراین روشنه که در حال اونها استفاده میکنن از این، ولی علت اصلی در واقع خود این رژیمه که از یک طرف با سیاست نسبت به اون اقوام و از طرف دیگه با ماجراجویی در صحنه خارجی هم زمینه ایجاد نارضایتی و هم زمینه بهره برداری قدرت‌های خارجی، کشورهای خارجی از این وضعیت، از این نارضایتی را ایجاد کرده.
دقیقاً.